أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعيار الرسول المصدق المحمود الأحمد شهر زیارت جامعه این پاراگراف رسیدیم که السلام علی الائمه الدعات و القاده الهدات و الساده الولات و الزاده الهمات و اهل ذکر و اول الامر و بقیه الله و خیرته و حزبه. در مورد بقیه الله، که بقیه الله به چه معناست؟ که همه امامان ما بقیت الله هن و نه تنها امامان بقیت الله هن، بلکه اولیایی که جزء علمایی که جزء اولیا هستن اینها هم بقیت الله هن. همون جوری که اینجا میبینیم که خطاب به ائمه میگه شما بقیت اللهید و عبارات آیاتی رو از قرآن شب گذشته عرض کردیم، مثل سوره هود فلولا کان من القرون من قبلكم اولو بقیت ینحون عن الفساد فی الارض. چرا در قرون گذشته اولو بقیه‌ای نبودن که نهی از فساد کنن در روی زمین؟ گفتیم خیلی از مترجما و مفسران قرآن گفتن یعنی چرا باقی مانده ای نبودن، در حالی که قرآن نمیگه بقیه ای نبودن، میگه اولو بقیتن، دارای باقی مانده، دارای بقیه نبودن. که این بقیه چیه که اونا دارای بقیه باشن؟ عرض کردیم که امیر مؤمنان میفرماد العلماء باقون ما بقی الدهر، علما باقی هستند تا روزگار باقی است، لذا باقیات و صالحات رو عرض کردیم روایت داره، یک تعبیرش میشه مادران ائمه، باقیاتن یعنی چی؟ یعنی عالمان ربانی هستن و صالحاتن، عمل صالح انجام میدن، چون باقیات جمع مؤنثه یعنی زنان باقی، و صالحات یعنی زنان صالح، و باقی به معنی عالم الهیه. بقیت الله یعنی بقای خدا در روی زمین، باقی مانده خدا در روی زمین. خداوند به وجود انسان کامل در روی زمین باقی است. اون مسئله ای که همه جا جلوه خداست یه بحثه، اون تجلی اسم الله و بقای اسم الله در روی زمین یه بحث دیگه است. در میان انسان ها بقای خداوند به انسان کامله، همون جوری که نور خداونده که امام نور اللهه، در همین جا میخونیم که شما نور خدا هستید، بقای خدا در روی زمینید. خدا تا وقتی باقی است در روی زمین که شما هستید، یعنی بقای خدا در میان انسانها به وجود امامه. به همین دلیل وقتی امام به شهادت میرسه میگیم به آقا سید الشهدا چی میگیم؟ سار الله، خون به ناحق ریخته خدا، چون بقیت الله، بقای خدا در روی زمین به امامه. و بعد در مورد کلمه بقیه و باقی گفتیم در قرآن که دقت کنید، مثلا در سوره حاقه هل ترا لهم من باقیه، به پیامبر میگه آیا باقیهی برای اینا میبینی؟ برای قوم عاد و ثمود، چند هزار سال پیش بودن، چند هزار سال قبل از پیامبر بودن. این ظاهرن آیا تو باقیهی برای اینا میبینی؟ الان میگه از زمان پیامبر هزار سال بیشتر گذشته، مگه ما برای مثلا قوم خزرج، تمیم، نمیدونم بنی اسد، میگه ما باقیه میبینیم برای اونا، باقی مانده میگه از اونا هستن. پس این چی میگه به رسول اکرم که آیا تو برای اینا باقیه میبینی؟ این باقیه به معنای باقی مانده نسل نیست، یعنی تو در میان اینها آیا انسان کاملی میبینی؟ عالم الهی میبینی در میان اینها؟ اینهایی که به این بلا مبتلا شدن، که خود این پرانتزی باز کنیم، یه بحث شیرینی اینجا هست در مورد این بلایی که چند جا چه در سوره قمر چه در سوره حاقه وقتی عذاب این قومو میخواد مطرح کنه میفرماد که انهم اعجاز و نخل خاویه، مثل نخلهای به زمین افتاده بودن، بادی بر اینها مسلط شد، وزیدن گرفت که اینا رو به مانند نخل به زمین میزد. این که چرا قرآن تعبیر میکنه اینها رو به نخل؟ عرض کردیم یکی از تعابیرش علما هستند، چون امیرالمومنین میفرماد عالم مثل نخله، مسئله عالم مسئله نخله. خب میفرماد بادی مسلط شد که علما رو به زمین میزد، یه موقع فتنه جوری میشه علما هم زمین میخورن، هوا و هوس جوری مسلط میشه که علما هم زمین میخورن. عرض کردیم مگه شورای قاضی نبود فتوای قتل آقا رو داد؟ عالم قاضی کوفه بود، وقتی اون پیک ابا عبدالله رو کدوم از پیک ها بعد از جناب مسلم ابن عقیل قیس ابن مسحر سیداوی بود یا عبدالله ابن یقتر، یکی از اینا رو که از بالای دارالعمار پرت کردن، نیمه جان بود، استخون ها شکسته بود، از ارتفاع بلندی پرتابش کرده بودن. میگه یه نفر کارت در آورد سرش رو ذبح کرد اونجا. این کی بود؟ فقیه و یکی از قضات کوفه بود، عالمیه برای خودش. ولی گاهی وقت فتنه ها جوری میشه که علما رو به زمین میزنه که بعد دنبالش میفرماد هل ترا لهم من باقیه، باقیه در میان اینا میبینی؟ عالم ربانی میبینی دیگه در میان اینا؟ بقیت الله یعنی باقی مانده خدا در روی زمین، یعنی بقای خدا در میان خلق. بقیت الله یعنی بقای خدا در روی زمین. و خیرتهی و حزبه، شما خیره جمعه، خیر در فارسی که ترجمه میکنیم میگیم خوب، اخیار خوبان، خیره هم جمعه یعنی خوبان خدا هستید. خیر خودش به چه معنیه؟ گفتن خیر چیزی که در مقابل شره، ولی از اونجایی که خیر و شر یه امر نسبی هستن، خیلی چیزا برای ما خیر خوبه ولی برای دیگری ممکنه بد باشه. مدفوع انسان خوبه؟ نه، میگیم چقدر بده، اما سوسک میره میخوره اونو، سرگینگردان میخوره اونو، برای او خوبه اگه چی برای ما بده. خیر و شر نسبیه. لذا وقتی میخواییم خیر رو نسبت بدیم باید نسبتش رو ذکر کنیم، خیر نسبت به کی هستن. حالا اینو قبل از اینکه این بحث رو بگیم یه حدیثی بخونیم در مورد کلمه خیر. اصلا شما دیدید ما احوال پرسی میکنیم، میگیم عاقبتتون به خیر، عاقبت به خیر بشی، صبح شما به خیر، یا حتی میگیم نه خیر. این نه خیر جهت ادبه، چون اگه به طرف بگی نه، چون این میگن یه مقدار تند لفظش، پشت سرش بگو نه خیر، یعنی خیر ببینی، منظورت اینی که من قصد بیادبی ندارم. سوال شد از معصوم، آقا این خیر که میگیم عاقبتت به خیر، این خیر چیه؟ آقا فرمود خیر یک نهریه در بهشت که از کوثر منشعب میشه، نهرهای منشعب از نهر کوثره. نهر کوثرم، ساقی کوثر کیه؟ امیرالمؤمنینه. روایت داریم همه این نهرهای بهش میرزن تو کوثر، چون کوثر کسرته، و روایت داریم کوثر تو همین دنیاست، امام کوثره، همه انسانها رو سیراب میکنه از معارف، از علوم، که بعد حالا در قیامت هم در آخرت هم صورتی داره به صورت یک نهر که اصلش میشه چی؟ امام، یعنی بدن عنصری ظاهر امامه، چون کوثره، کسرت داره، مرتبه کسرت امامه. خیر یکی از نهرهایی که از کوثر منشعب میشه، یعنی یکی از شؤون وجودی امامه، باز یکی از شؤون ولایته، یعنی عاقبتت به خیر بشه، یعنی عاقبتت به ولایت بشه، عاقبتت با امیرالمومنین باشه، عاقبتت زیر ولایت تحت ولایت امیرالمومنین باشی. خیر پس به این معناست خود کلمه خیر که میگیم. اما ما وقتی میگیم خیر و شر، برای ما اینجا خیر و شر نسبیه. یه چیزی برای من خوبه برای دیگری بده. چرا میگه شیطان دشمن شماست؟ چون شیطان وجودش برای ما مضره. وجود شیطان برای انسان ضرر داره. چجوری آتش دست شما رو میسوزونه؟ میگه شیطان ذاتن با شما مشکل داره، شر. خب حالا وقتی پس ما میخواییم بگیم شما خیرید، خیر برای کی هستید؟ شیطانم دوستانش براش خیرن، برا دشمنانش براش شرن. این که میگیم خیر باید نسبت بدیم. لذا اینجا میبینیم میفهمد و خیرتهی، شما خوبان خدا هستید، خوبان خدا هستید، برگزیدگان خدا هستید. چون خوبی یه موقع پیش من خوبه، پیش شما خوبه، پیش دیگری خوبه. شما صدامو نگاه کنید چقدر فدایی داشت، دوست داشتن صدامو. الانم که الان دارن فساد میکنن، تباهی میکنن، صدام برای اونا خیر بود. دیگری که آمریکا که مقابل صدامه، دوستان او باز براش خیره. بعد همین دوتا که برای همدیگه خیرن، برای مقابل همدیگه شرن. آمریکا برای صدام شره، صدام برای آمریکا شره. اما یه خیر اصلی، اون خیر خداونده، خوبان خدا. شما خیرتهی، شما خوبان خدایید. وقتی امام جزو خوبان خداست، هر کی پیش امامه جزو خوبان خداست. یک معنای دیگه هم در خیرتهی هست، به معنی اختیار شده خدا. اختیار، اینو باید یه مقدار لفظ بحث عربیشو توضیح بدیم. برگزیدگی در عربی چند جور لفظ دارن برای برگزیده. مثلا یه موقع میگه مصطفی یعنی چی؟ برگزیده. یه موقع میگه مرتضی یعنی چی؟ برگزیده. یه موقع میگه مجتبی یعنی چی؟ یعنی برگزیده. یه موقع میگه مختار یعنی چی؟ اونم یعنی برگزیده. ما همه اینا رو میگیم برگزیده، اما هر کدوم از اینا فرق میکنن با هم. فرقشون در چیه؟ در مورد مصطفی، یه موقع چند تا آب میذارن جلوی شما، یه آبی که از همه صافی تره، شما اینو انتخاب میکنی، میگن این مصطفاست. چرا؟ به خاطر صفای او، به خاطر صافی بودنش او رو انتخاب کردی. این میشه چی؟ مصطفی. یه موقع هست چند تا دوست داری، میگن با یکی اینا انتخاب کن بری سفر. تو از یکی از اینا خیلی راضی هستی، اون رو انتخاب میکنی. این میشه مرتضی، یعنی انتخابت به خاطر رضایتته. یه موقع انتخابت به خاطر صفاست، اونجا میشه مصطفی. یه موقع هست چیزی رو به خاطر خوبیش اختیار میکنی، چون خوبه، این میشه مختار، این میشه مختار، یعنی چیزی رو انتخاب کردی به خاطر خوبیش. ما تو فارسی همه رو میگیم برگزیده، اما عربی اینا رو جدا میکنه. این برگزیده بودن به خاطر چیه برگزیده شده؟ خیارته یعنی خوبانی که به خاطر خوب بودنتون شما، خدا شما رو انتخاب کرده. لذا میفرماد در اصل و نژاد امام یا پیغمبری مشرک وجود نداره، چون خوبه، ریشش خوبه. اصلا در مورد ایمان ابو طالب خیلی از اهل تسنن میگن ابو طالب بی ایمان از دنیا رفت. حتی یه شخصی داره از امام رضا علیه السلام سوال کرد، نامه نوشت، گفت آقا من در مورد ایمان ابو طالب شک دارم. امام هشتم فرمود ان شککت فی ایمان ابی طالب فمسیرک الی النار. اگر در ایمان ابو طالب شک داشته باشی، راهت به طرف جهنمه. امیرالمومنین خودش فرمود، فرمود بعضیا میگن پدر من اهل آتشه، من قسیم الجنت و نارم، بعد پدرم اهل آتش باشه. به خدا قسم نور ابو طالب در قیامت نور همه مردم رو از شدت نورانیتش خاموش میکنه، غیر از نور ما 14 معصوم رو. اصلشون پاکه. نجات تنزیه الانبیا رو بخونید، پدر هیچ کدوم از پیامبران خدا مشرک نبودن، پدر هیچ کدوم از انبیا مشرک نبودن. لذا شیعیانشون هم همین جورن، شیعیان هم وابسته به این خیره هستن. میگه حرامزاده نمیتونه شیعه ما بشه، محب ما بشه. روایات زیادی داریم میگه وقتی محبت ما رو تو دلتون حس کردید، بفهمید حلال زاده اید، حرام زاده نیستید. سخت انسان بدون حلال زاده است یا حرام زاده، ولی وقتی دیدی ما رو دوست داری، بدون حلال زاده ای، نجیبی. مادرت به پدرت خیانت نکرده. میفرماد شما خیره خداوندی، اختیار شده خدا از میان خلقی، برگزیدگانی هستید که به خاطر خوبی انتخاب شده اید، به خاطر خوبیتون. هر کس هم که وابسته به شماست، امام سجاد فرمود و ما فاز من فاز الا بنا، کسی رستگار نشد مگر به وسیله ما اهل بیت. و من ساعنا ساع میلاده، کسی که از ما بدش میاد مولدش بده، یا حرامزاده است یا زنازاده است، نطفش مشکل داره. همینم در مورد حتی شیعیانشون روایت داریم، کسی شیعه ما رو دوست نداشته باشه از ما نیست. فرمود ناسبی، کسانی که سب میکنن دشمن اهل بیتن. فرمود در مورد ناسبی چی فرمود؟ امام صادق در روزه کافی روایت داره، فرمود لا یبال ناسب سلا امزنا، به حال ناسبی دشمن ما فرق نمیکنه نماز بخونه یا زنا بکنه. خب بعد تو روایت دیگه فرمود کسی نمیاد ما رو سب کنه، ما فرزندان رسول اللهیم، کسی که نمیاد ما رو سب کنه، اما شما رو سب میکنن به خاطر دوستی با ما، اینا ناسبیان. کسی که شیعه ما رو فحش میده، با شیعه ما دشمنی میکنه، این ناسبیه. اصلا ناصری یعنی این. ناصری کسی که با شیعیان دشمنی میکنه، نه بحث خود امام. خود امام که پسر رسول اللهه، کسی جرأت نمیکنه سبش کنه. فرمود با شما شیعیان دشمنی میکنن. بعد فرمود کسی که دشمنی میکنه چیه؟ نماز بخونه یا زنا کنه فرق نمیکنه براش، اصلشو نداره اصلا. حرمت مؤمن نزد خدا خیلی بلنده. و اگر دیدی کسی با مؤمنی دشمنی میکنه، بدون کارش اشکال داره. حالا یا نطفش اشکال داره، یا شیرش اشکال داره، یا لقمش اشکال داره، و الا مؤمن نمیتونه مؤمنو دوست نداشته باشه. این جاذبه ولایی که بینشون هست نمیذاره بین اینا بغض ایجاد بشه. ابو طالب نه پیغمبر نه امامه، اما امام رضا فرمود شک داشته باشی در ایمان ابو طالب، راهت به طرف جهنمه. آیت الله شهابادی استاد حضرت امام، یکی اومد پیشش گفتش که آقا حضرت عباس، محبت حضرت عباس چه ربطی به ایمان داره؟ کسی حضرت عباس رو دوست نداشته باشه؟ ایشون فرمود حضرت عباس که سر جاش، من رو به بند کفش من اعتقاد نداشته باشی ایمان نداری. به بند کفش من که نوکر حضرت عباسم اعتقاد نداشته باشی ایمان نداری. این نیست که انسان دهنشو باز کنه پشت سر مؤمن هرچی میاد بگه، بعد فکر کنی آدم خوبی هم هست. نماز میخونه بخونه. شوره قاضی ها، ابو موسی اشعری ها، اینا همه نماز میخوندن. معاویه هم نماز میخوند، خطبه میخوند تازه برای مردم. گفت ناصبی کسی نیست که به ما فحش بده، کسی که به شما شیعیان فحش میده به خاطر محبت به ما. خیلی ها هستن با ذکر علی علی گفتن مخالفن. حتی اون شعری که یه بار از صغیر اینجا خوندم خدمتتون، کوری چشم مخالف های ذکر یا علی، یا علی را هرچی بتوانم مکرر میکنم. روشون نمیشه دشمنی کنن با امیرالمومنین. خب فرمود شما خوبان خدایید، هر کی مقابل این خوبان قرار میگیره جزو اشراره. جابر میگه زمان رسول الله ما منافقینو از روی محبت امیرالمومنین میشناختیم. هر کی با رسول الله، نه رسول خدا، نه با امیرالمومنین. چون با رسول خدا که کسی نمیتونست دشمنی کنه. میدیدیم کی با علی دشمنی میکنه، میفهمیدیم این منافقه. الان کسی نمیتونه به امام زمان که فحش بده، اما دم از امام زمان که بزنی یه انگ بهت میچسبونن. دم از امیرالمومنین بزنی یه انگ دیگه بهت میچسبونن. حواسمون باشه. شما خیرتهی هستید، خوبان خدا هستید، هر کی مقابل شما قرار بگیره جزو اشراره. در هر رتبه ای، هر مقامی که باشه، حتی زن پیغمبر باشه، جلو شما قرار بگیره جزو اشراره. خیرتهی و حزبهی، شما خوبان خدا، اختیار شدگان خدا و حزب خدا هستید. حزب یعنی چی؟ در خود قرآن کلمه احزاب، اصلا سوره‌ای داریم به نام سوره احزاب، حزب ها. حزب به کی میگن، به چی میگن؟ هر گروهی که در یک امری پافشاری کنن میشن یک حزب. مثلا میگیم حزب توده یه عقایدی داشتن، برای خودشون پافشاری میکردن، میشن یه حزب. حزب نمیدونم، حالا لازم نیست این حزب توده فقط فارس باشه، ترک هم میتونه باشه، شمالی هم میتونه باشه، عرب هم میتونه باشه. هر گروهی که در یک امری، در یک اعتقادی پافشاری میکنن، این میشه یک حزب. زمان رسول الله احزاب کسانی بودن در مقابل رسول الله، دست دسته هایی که برای خودشون اعتقاداتی داشتن غیر از اعتقاد رسول الله و پافشاری میکردن، میشدن احزاب. مشرک بودن، یهودی بودن، مسیحی بودن. مشرکان خودشون چند جور فرقه دارن دیگه، حزب های مختلف. حزب خدا کیه؟ خداوند یه حزبی داره، همون جوری که شیطان یه حزبی داره. اولئک حزب الشیطان، اینا حزب شیطانن. یه عده‌ای هستن جزء حزب شیطان. حالا اینکه جزء حزب شیطانه، میتونه مسلمون باشه، میتونه یهودی باشه، میتونه مسیحی باشه، فارس باشه، عرب باشه، ترک باشه، فرق نمیکنه. حزبش حزب شیطانه. حالا حزب شیطان مشخصاتی داره، اینا رو باید بخونیم، تو قرآن دنبالش بگردیم، ببینیم حزب شیطان چه خصوصیاتی دارن. و الا اون کسایی که امام حسین رو کشتن مسلمون بودن، حتی معروف بودن به شیعه، معروف بودن به اسم شیعه. پاش که افتاد امامشون هم کشتن. پای امتحان باید بیاد وسط، ببینیم چند نفر سالم سر از این وسط در میارن. پناه بر خدا. شیطان حزبی داره برای خودش، کسایی که دور و برشن. خداوند هم حزبی داره و خداوند در قرآن وعده کرده که حزب الله هم الغالبون، حزب خدا غلبه با حزب خداست. چون تو درگیری مسلما حزب شیطان و حزب خدا به هم میزنن. حالا یه موقع درگیری با شمشیره، یه موقع با لفظه، با حرفه. از کجا بفهمیم کی حزب خداست، کی حزب شیطانه؟ یه چیزی دستمون باید باشه دیگه. ملاک شریعته. ببین چه کسی بر اساس شریعت عمل میکنه و رفتار میکنه، اون میشه حزب خدا. اونی که دیگه خلاف میزنه میشه حزب شیطان. منتها چون تشخیص همین مسئله مشکله در جامعه وقتی وسعت پیدا میکنه، خداوند امام رو گذاشته میگه این حزب اللهه، حزب خدا اینه. هر کس تو گروه اینه حزب اللهه. هر کس که زیر پرچم اینه حزب اللهه. رسول خدا فرمود شما به ولایت الله نمی رسید مگر این که دوست داشته باشید دوستان خدا رو و دشمن داشته باشید دشمنان خدا رو. یکیسی بلند شد سوال خوبی پرسید، گفت یا رسول الله ما دوستان خدا را از کجا تشخیص بدیم؟ کی دوست خداست؟ کی دشمن خداست؟ خب همه نماز میخونن، توضیح من این قسمت، همه روزه میگیرن، همه حج میرن، این وسط کی دوست خداست؟ رسول خدا، دست مبارکشون رو گذاشتن رو سر امیرالمومنین، فرمودن دوستان این دوستان خدایند و دشمنان این دشمنان خدایند. چقدر پشت سر امیرالمومنین حرف بود. یه ذره تاریخ رو مطالعه کنید ببینید چیا میگفتن پشت سر امیرالمومنین. آدم شرمش میاد، تهمت ناموسی میزدن به امیرالمومنین. همین یک کلمه رو شما فکر کنید روش. وقتی امیرالمومنین تو محراب شهید شد، عده‌ای گفتن مگه علی نماز میخونده که تو مسجد کشته شده؟ یعنی ببینید چی میگفتن پشت سر ایشون. ولی حزب خدا غالب است، غلبه با حزب خداونده. حزب خدا هم امامه، امام حزب خداست و هر کی که در کنار امامه، هر کی که در خط امام حرکت میکنه، اون میشه حزب الله، مطیع امامه. امام میگه بشین، میگه چشم، میگه بلند شو، میگه چشم. چون اینکه کنار امامه، اینم تشخیصش مشکله. خیلی ها بودن، شیعه بودن، به امام مجتبی اعتراض میکردن تو چرا با معاویه صلح کردی؟ اگه شیعه ای که باید مطیع باشی. امام مجتبی بالا منبر فرمود من امام شما هستم، شما باید از من پیروی کنید، نه اینکه من به حرف شما گوش کنم. اگر من امامم میگم صلح، بعدم به خصوصی ها یاران خصوصی فرمود من اگر این مقدار گوسفندی بود، گفت این مقدار یار داشتم صلح نمی کردم با معاویه، شمردن به 20 تا نمی رسیدن، همه ناخالص بودن، شیعه نبود، حالا به اسمی یه جوری دورو بر امام. بعد فرمود دست به جنگ می زدم، این قلیل شیعه ای هم که از شیعیان پدرم باقی مونده بودن از دم تیغ رد می شدن، از بین می رفت. و چون بحث سر حکومت بود، گفتن خب یه جنگی بود دیگه بین معاویه و امام حسن، مثل قضیه امام حسین نبود، جنگی بود. خب معاویه پیروز شد، امام حسن میخواست نجنگه. امام حسین که جنگید موقعیت فرق میکرد. خب فرمود شما حزب خدا هستید، چون تشخیص خیلی جاها مشکل میشه، کی داره درست عمل میکنه، کی داره غلط عمل میکنه. تو فتنه ها آقا امیرالمومنین فرمود بعد از من فتنه بزرگی میاد و اون فتنه بنی امیه است، فتنتون امیا، فتنه کوره. حالا چرا اینجوری حضرت به کار برد؟ چون بنی امیه دست به دست هم دادن در دشمنی با امیرالمومنین. و اینکه مردم رو از حقیقت اسلام دور کنن، چه تو عقایدشون چه تو شرایعشون، تا جایی که معاویه میگفت کدو رو باید ذبح کنید. کدو تنبل دیدید بزرگه، مردم میآوردن لب نهرا کدو ذبح. من حدیث دیدم زمان امام صادق چقدر از زمان معاویه رد شده. یه کسی سوال کرد از امام صادق آقا درسته کدو رو باید ذبح کنیم؟ آقا فرمود سبحان الله، کدو که گیاهه، آقا حیوان، عقلتون کجا رفته شما؟ کارایی کردن بنی امیه در دین خدا، در لباس اسلام. یزید اگه میبینید اینجوری مفتزح شد، اگه یزید مفتزح نمیشد معاویه مفتزح نمیشد. یزید حماقت کرد، یعنی تو کار خودش منظورمونه ها، چون معاویه ظاهر دین رو حفظ میکرد، نماز جمعه میخوند، خطبه میخوند، قرآن میخوند، در پس پرده کاراشو انجام میداد. اما یزید فسق علنی میکرد. وقتی آقا سید الشهدا به شهادت رسید، سیوطی یکی از علمای بزرگ اهل تسننه، ایشون میگه، میگه وقتی ابا عبدالله به شهادت رسید، علمای مکه گفتن ما بریم پیش امیرالمؤمنین یزید ببینیم چی بوده، داستان چی شده که نوه پیغمبر کشته شده. خیلی حرفی آخه. معاویه هم به یزید گفته بود، گفت 4 نفرن مواظب اینا باش، یکی پسر ابوبکره، یکی پسر عمره، یکی پسر زبیره، یکی پسر علی. گفت پسر زبیر رو هر جا، همین عبدالله ابن زبیر که مدتی حکومت رو گرفت و مختار رو کشت و اینا، گفت اینو گیر آوردی بکش، چون خیلی پلیده. به پسر عمر زیاد کار نداشته باش، او دنبال سلطنت نیست، یه آدم گوشه‌گیریه، یه چیزی بهش بده راضیش کن. بعد در مورد ابا عبدالله گفت خیلی مراقب باش، چون امام حسین پسر حضرت علی و نوه پیغمبره. گفت مواظب باش، چون اعتبار تو به پدر بزرگ اینه، تو به خاطر پدر بزرگ این شدی رئیس مردم، خیلی مراقبش باش، هرچی باج خواست بهش بده. چون امام حسین یه بار زمان معاویه یه کاروان باج و خراج می آمد، ابا عبدالله نوچه هایی داشت، یعنی نوچه که میگیم مریدان و شیعیان پر و پا گرزی که دور و برش بودن، دستور دادن قافله رو بگیرید. نزدیکای مدینه، از مصر می آمد، حالا کجا می آمد، ریختن قافله رو تصاحب کردن و اموالش رو بین فقرای مدینه تقسیم کرد. خبر رسید به معاویه، نامه نوشت به امام حسین. نامش رو بخونید، یکی به نعل میزنه یکی به میخ میزنه معاویه. یه جا میگه تو اگه پول بخوای خودم بهت میدم، تو هر چقدر پول بخوای بهت میدم، ولی چرا داری تفرقه ایجاد میکنی؟ مواظب باش. یعنی یه جا تهدید میکنه، یه جا تشویق میکنه، دست به عصا را میره تو نامش. به یزید هم همینو گفت، گفت مراقب باش معترض حسین نشی، چون حسین سرسخته، باج نمیده، ولی باهاش کنار بیای یه جور. اما یزید اینو نفهمید، یزید اینو نفهمید. علمای مکه گفتن بریم ببینیم چی شده که نوه پیغمبر رو کشتن. وقتی سیوطی سنی هم هست، میگه اینا وقتی رفتن برگشتن گفتن ما میترسیم هر آینه از آسمان سنگ ببارد، چون رفته بودن تو کاخ یزید، مدتی اونجا مونده بودن، صحبت کرده بودن و اینا، برگشته بودن. گفتن چرا؟ گفت ما دیدیم ایشون قمار بازی میکنه، شراب میخوره، با مادران خودش زنا میکنه، بالبنات و الامهات، با دختران و مادران خودش زنا میکنه، سگ بازی میکنه، یعنی هر فسق و فجوریه که انجام میده. یزید رعایت نکرد اون ظاهر رو، خودش که خراب شد معاویه هم خراب کرد، وجهه که معاویه درست کرد بود برای خودش. ابا عبدالله شهادتش یه بیداری ایجاد کرد تو جامعه اسلامی، ولی مردم قبل از او خلفا رو خلیفه پیغمبر می دونستن، گفتن این معاویه خال المؤمنین، جانشین رسول الله، هر چی میگه باید بگی چشم. بعد که این اتفاق افتاد مردم دیدن اینا نوه پیغمبر رو کشتن، گفتن پس نه دیگه، نه اگه آدم بودن که نوه پیغمبر رو نمی کشتن. از اونجا دیگه اون قداست خلافت شکست. لازم چرا اهل تسنن 4 تا خلیفه قائلن؟ بعدش چی شد؟ میگن نه دیگه بعدش خلیفه نیست. چرا خلیفه نیست؟ خب اگر ابوبکر و عمر و عثمان خلیفه پیغمبرن، معاویه و یزید و بقیه هم که آمدن سرکار، خب باید اینا هم خلیفه باشن. این شهادت امام حسین بود که اینا رو بیدار کرد، دید نه اسلام خبری نیست. فرمود شما حزب خداوندی، هر کی دور امام بود پیرو امامش بود میشه حزب الله، حزب الله، و الا به لفظ نیست به کسی بگن حزب اللهیه. پیرو امام بود در زمان غیبت امام، اون چی که رسیده به دستش از خط امامش که امامش چگونه عمل میکرد، محبت امام در دلش بود، مطیع امام بود، حزب اللهه، حزب الله ان شاء الله. چون میگیم پای امتحان بیاد وسط معلوم میشه، این همه که میگن مهدی بیا، آقا بیاد چی میکنن با امام معلوم نیست. کوفیا هم میگفتن حسین بیا حسین بیا، این همه نامه نوشتن آقا بیا، خود همونا شمشیر کشیدن. زمان غیبت روایاتی داریم که چی کنیم تو زمان غیبت که اماممون غائبه، امام بالا سرمون نیست. مضمون روایات اینه که اون چی که به دستتون رسیده از امر دینتون اونها رو رعایت کنید، همون احکامی که آج آقا براتون میگن یا شبای جمعه داریم احکامو میگیم، احکام دینت رو رعایت کن، تقوا رو تا اونجایی که میدونی رعایت کن. یه چیز نکته ای رو بگیم عزیزان، یکی از چیزایی که انسانو زمین میزنه زبانه. گاهی وقت انسان به خاطر یک حرف ملعون میشه. دقت کنید کمتر گناهی داریم انسان به خاطر یه گناه ملعون بشه، اما زبان یه موقع میچرخه یه چیزی میگه طرف ملعون میشه. قرآن دلیل داریم ها، کجا؟ قالت الیهود ید الله مغلوله، یهودی ها گفتن دستان خدا بسته است. قلت ایدیهم و لعنو به ما قالو، دستان خودشون بسته است و لعنت شدند به خاطر آنچه که گفتن. پس یه موقع گفتاری طرفو ملعون میکنه، خیلی مهمه ها، گفتاری انسانو ملعون میکنه، یه اظهار نظر بیجا. در موضعی که حق و باطل در مقابل همن، یه موقع دوتا باطل رو به رو همن، این بده اونم بده، حالا این وسط هر کی هرچی گفت اینم جزء هم باطل هست، اما یه جایی که حق و باطل در مقابل همن، حزب الله و حزب شیطان مقابل همن، کلمه ای تلفظ کنه طرف که در مقابل حزب الله قرار بگیره ملعون میشه. کلمه ای انسان در مقابل امام، در مقابل ولایت، در مقابل مؤمنان و شیعیان حقیقی به خلاف تلفظ کنه ملعون میشه. و لعنو به ما قالو، لعنت شدن به خاطر حرفی که زدن، هیچ کاری نکردن فقط حرف زدن. سعی کنیم زبانمون یه مقدار بسته بداریم، مواظب باشیم چجوری میچرخه، چجوری اظهار نظر میکنیم، تقوا رو رعایت کنیم، لااقل چیزی که نمیدونیم نگیم، چیزی که علم حقیقی در موردش نداریم نگیم. کسی نمیگه چرا نگفتید، سوال همیشه چرا که گفتی. البته روایت داریم اونجایی که حقه و طرف حق را میداند و سکوت میکنه و نمیگه، شیطان اخرس، شیطان لاله، جایی که پای حق میاد وسط و طرف علم به حق داره و نمیگه، میگه شیطان اخرس، شیطان لال، اونم شیطانه. خب آخر از زمان روایت داریم طرف مؤمن از خونه میره بیرون، کافر برمیگرده خونه، صبح مؤمن شب کافره، شب مؤمن میخوابه صبح کافر بلند میشه، خیلی سخته. مواظب باشیم زیر بیرق ابا عبدالله که هستیم، محکم دامن اینا رو بچسبیم، آقا رها نکنید ما رو، ما رو از خودتون جدا نکنید. ویلا گفتم اون باد هوسی که میوزه نخلها رو به زمین میزنه، علما رو به زمین میزنه. مواظب باشیم ما زمین نخوریم. پناهور خدا، این شبها شبها شبهای اسارت آل الله، یا ابا عبدالله، تازه مصیبت از اینجا شروع میشه، تازه مصیبت از اینجا شروع میشه. کربلا عاشورا وقتی شب شد یه موقعیتی برای حرکت نبود، همونجا خوابیدن. این طرف لشکریان عمر سعد اسبهایی رو که تو جنگ زخمی شده بودن، کشته شده بودن، ذبح کرده بودن، کباب درست کرده بودن، دور آتش شراب می نوشیدن و می رقصیدن، هل هل می کردن. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، اون طرف خیمه های نیمه سوخته به غارت رفته، چیزی دیگه تو خیمه ها باقی نذاشته بودن، حتی فرش داخل خیمه رو برده بودن، هیچی نمونده بود، هیچی براشون باقی نمونده بود. حضرت سکینه میفرماد یا صاحب الزمان، معذرت میخوام، میگه تا حتی چادر از سر زنها می گرفتن برای خلیل. یا صاحب السما، یا صاحب السما، یا صاحب السما. خانم زینب و همراه خانم کلثوم تو این بیابون میگردن، یکی یکی بچه ها رو صدا میزنن، بچه ها رو جمع کردن یه جا، زن و بچه ای که کتک خورده تازیانه خورده. دیدی بچه وقتی میترسه گریه میکنه، دیگه گریهش بر نمیاد. ای وای از دل زینب، امان از دل زینب. خانم زینب به خانم ام کلثوم فرمود بچه ها رو سرشماری کن ببین همشون اومدن یا نه. بچه ها رو سرشماری کردن، دیدن دو دو از دختر کوچولو ها نیستن. ای وای 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 ای وای. شب دهم ماه تقریبا کامله، هوا نسبتا روشنه. گو بیا خواهر تو این بیابون حرکت کنی، این بچه ها رو پیدا کنی، همینجوری راه میرفتن این ور و بر میزدن. تو هر گودالی رو نگاه می‌کردن، یه موقع خانوم ام کلثوم صدا زد زینب جان بیا خواهر، پیداشون کردن. خانوم زینب دوان دوان اومد، دید دوتا دختر کوچولو دست انداختن گردنن، هم دیگر رو بغل گرفتن. از ترس زیر یه بوت جون دادن. اومدن این بچه ها مگه آروم میشه؟ خانوم سکینه میگه اون شب هیچ کس تا صبح نخوابید. ای وای ای وای ای وای ای وای ای وای ای وای ای وای. نمیدونم کبیر رفتی یا نه، کبیر خصوصیتی داره، روزش گرمه اما شبای سردی داره. این بچه ها دارن میلرزن، نه خیمه نه سرپناهی. خانم زینب گفت یه چیزی بدید بچه ها رو بپوشونه.
خیمه نیمه سوخته فرستادن اینا کشیدن رو سرشون یه سر بنایی درست کرد خانوم زینب یه جور اینا رو آروم کرده اما زن و بچه هست خانوم زینب دوره اینا مثل عباس بازگانی میده کسی به خیمه ها نزدیک نشه میگه حتی ای قربون معرفتت برم عمه جان میگه حتی شب یازدهم عمم زینب نافله شبش ترک نشه زینب نشسته نافله میکنه مرحوم مقدم اینو ذکر کرده تو مقتلش میگه خانم زینب نماز شب میخونه یه وقتی یه سیاهی داره میاد بلند شد جلو دوید گفت سیاهی وایستا من این بچه ها رو به سختی آرو کردم الان بیای باز اینا میترسن از خواب میپرن دوباره گریه میکنه زیایی جلو اومد گفت جون بابا ولی جلو ندار جلوتر اومد این نقابشو بالا زد گفت زینب جان من بابا دلیم دارم اومدم بگم تنها نیستی دخترم من همراهتم دخترم از داغ گلشن ماندن خون جگر از داغ گلشن ماندن از بنی هاشم فقط من ماندن هجده نفر از خانوادم جلو چشم کشته شده آقا امام سجاد بگم میگه دستم میان حلقه زنجیر بسته بود دستم میان حلقه زنجیر بسته بود سیلی زدن پیش دو چشمم به خواهرم لاله چین دل را به آذر می کشه یا صاحب از زبان معذرت می کن لاله چین دل را به آذر بشه، دختران را معجر از سر میگشه، لاله چین یک باغ را آواره کرد، لاله چین یک باغ را آواره کرد، گوش دختر بچه ها